بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يناسبه ما ذكره الشيخ في الفك الشيسي أن بعض الموجودات من الملائكة والأناسي لا يشعقون بنفخ السور لكمال استعدادهم القابل للفيض الذاتي على سبيل الاستمرار. ولمن هذا شأنه الرفعة عن مقام النفخ الإسرافيلي، فإن النفخ لا يؤثر في من علا عنه بل في من نزل عن درجته. به مناسبت تفریع که موجودات قریب به مبدأ که در پیدایششون حرکت و ماده و تراخیب و این گونه امور راه نداره که اصطلاحاً مبدعاتن، وجود ابدایی دارن، در تفریع فرمود وجود ابدایی دارن، مثل عقول، نفس کل، مثال منفصل، مهیمین، ماورای طبیعت که به تعبیرات گوناگون گاهی می‌فرمایند ما قبل طبیعت، گاهی ما بعد طبیعت، گاهی ماوراء طبیعت، همه جور از عالم اله اسم می‌برند که در پیدایششون بر اثر قرب مبدأ که از سنخ ملکوت هستند، از سنخ مبدأ واجب هستند، در پیدایششون نیازی به حرکات مادی امکان استعدادی این گونه امور نیست. بر اثر چرا نیست؟ بر اثر قرب به مبدأ که هرچه انسویی ترن در پیدایششون شرایط پیدایششون کمتره، که صرف امکان ذاتیشون برای پیدایششون کافیه، که این معنا را دیروز بررسوندیم، کتاب‌های پیش داشتیم، از اون جمله در ابتدای فصل چهارم منهج دوم مرحله اولای اسفار داشتیم، جای دیگر خوندیم. این نزولن که اونها در پیدایششون وجود ابدایی دارند، احتیاج به حرکت و امکان استعدادی و این گونه امور ندارند. و الان کماکان همیشه همین طور هست، وجود ازلی دارند، منتها ازلی بالغیرند، نه ازلی بالذات، ابدی بالغیرن، ازلی بالغیرن، همونطوری که واجب بالغیرن. از این طرف هم صعودن، بفرمایید حالا اناسی، انسانها ارتقای وجودی پیدا کنن، بشوند از سنخ عالین، از سنخ مهیمین که خیلی قرب عهد به مبدأ پیدا می کنند، متصف به اسماء و صفات الهی می شوند به نحو کمال. خب اینها خیلی عظمت وجودی دارند دیگه، این انسان هایی که به صفات الهی متصف شدند، تسلب وجودی پیدا کردند، اشتداد وجودی پیدا کردن، به مقام ملائکه مهیمین و عالین رسیدند، بلکه از آنها هم گامی بلکه گامهایی فراتر نهادند. خب اینها قرب عهد به صعودن، قرب عهد به مبدا پیدا میکنن، تشبه به مبدا پیدا میکنن. آنچنان اسماء الهی و صفات حسنای حق در او به نحو کمال متجلی هستند که میفرماید من رعانی فقط رعن لاخ. چون این کسی احوال و اوضاع فزعها شداید برای او نیست، فائق است بر همه اینها، این فشار قبر نداره، فشار قبر که بیرون از انسان نیست، در خود انسانه. این صفات رذیله ندارد که فشار قبر داشته باشه. اینطور است دیگه، روایات ما فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این سوء خلق با خلق خدا نداشت، این سختگیری نداشت، بندگان خدا از دست او در فشار و زحمت نبودند. راجب سعد ابن معاذ اون حدیث شریف را که در درسای پیش خصوص اونجا عرض کردیم که وقتی مادر سعد به فرزندش، به خاک فرزندش خطاب کرد، دید پیغمبر در دفن اون همه تشریفات به جای آورده، به او که گفت این مرد بر تو گوارا باشه که رسول الله او را به زبان خودمونی تشر زده که مه لا تجزمی علالله. به مادرش که آرام باش، خاموش باش، ساکت باش، چطور حکم جزم به گردن خدا می نهی که مرگ بر او گوارا باشه؟ صحابه همه وحشتشون گرفت از این هر، چون همه همین توقع را درباره سعد ابن معاذ داشته بودن که مادرش گفت. اون رفتاری و حدیث پیغمبر درباره دفن او کرده و تشییع جنازه‌اش کرده و چها کرده. بعد از جناب رسول الله سوال کردند یا رسول الله ما همه همین انتظار رو درباره او داشتیم. فرمود ایشون زخته دارند، فشار قبر دارند. چرا؟ فرمود برای اینکه سوء خلق با اهل و عیالش داشت. پدری بود به خانه می آمد، اونها باید نفس ها در سینه قبض بشه که پدر آمده، که رئیس خانه آمده، کسی حق نداره که جم بخوره، آدم بهانه‌گیر باشه. بعضی از مردها بهانه‌گیر می شوند، بی خود چیزهای مختصری را می بینید، اینها بهانه می گیرن، زن و فرزندشون در مزیقه تا پدر در رفته اینها نفسی می کشن. این فشار، این تنگی، این سختی، این قبض، این خوی بد، این سوء خلق با زیر دست و عائله و زن و فرزند که امانت الهی هستند در دست انسان رفتار کردن، این موجب فشار قبره که خودش همون این خو را داشت، این خلق را داشت، این خویش، این خلقش از او دست بردار نیست. و انسان که بیدار شده، حالا اگر در این نشأه بیدار شد به اون معنا که فبه ها، اگر نشد از همین نشأه که رخ بر بست به مرزم که رسید، سر مرز که رسید و حالا اون ور را نگاه میکنه، خودش را نگاه میکند، حالا میگه رب برجمون، حالا سر مرز رسیده میبینه چه خبره، حالا کتاب وجودش را میخوند، رب برجمون میگوید. و این همه خواب و بیداریش رب برجمون نبود، حالا میگوید رب برجمون. بعد میبیند که آن چرا که انجام داده همه خودشه، خودش نفس اعمالشه، خودش داشت شب و روز خودش رو میساخت، به نیاتش، به افعالش، به افکارش، به معاشرتش، به خوراکش، به کسبش، به کارش، به درسش، به بحثش، داشت خودش رو میساخت. خودش یعنی معجون و ساخته این چند ساله مزرعه دنیاش که از دنیا مزرعه الاخره. و فرمود که ایشون فشار قبر دارن. انسان ملکوتی چه فشار قبری داره؟ در برزخ برای او چه بردی؟ فائق بر برزخ است، فائق بر عوالم بالاتره. چون سعودن سنخیت تام پیدا کرده است با مبدأش که متخلق به اخلاق ربوبی شده، متصف به اوصاف الهی شده است، اینها همه مخلوق، موجودات، حوادث، عوارض، همه را زیر پر می گیرد، لذا اینها فائق بر او نمی شوند. پیشتر برز رسوندم که در باره سوره فلق اونطور که نوشتن اون یهودی سحر کرده بر پیغمبر، سحر کرد یه غلطی کرده، دشمن بود، خیال کرده که سحر در جان او کارگر هست، در نفس او تأثیر میگذاره، سحر کرده. اون نوشتش رو بردن در چاه کجا با گذاشتن و زیر سنگ و چه بود، اونطوری که در این تواریخ و تفاسیر به تفصیل آمد. تا اینجاها خیلی خوب، یک کسی سحر کرده بر رو دشمنی، خواست که آسیب ضرر برساند به جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این کار ساحر، این عمل سحر او. حالا رسول الله هم مشهور واقع شد، مشهور شده، حاشا و کلا. به عرض رسوندیم که اینها که نوشتن خیلی چیزها بر نوشته شده، اینها برای اینها دهن قصاص هاست، دهن معرکه گیر هاست، برای خوشایند عوام هاست. دشمن نادان چیزهایی را بافته و گفته و عوام هم گوش میکنن و سر میجنبانن که از اونا توقعی نیست. سر کردن که پیغمبر چگونه شده، اصلا تمیز بین حیوان و انسان و درخت نمیداد، روزگار در پیش چشمش تیره شده، جلوی خودشو نمیدید، حتی میخواست جایی برود دست به دیوار میگذاشت و بله به کمک دیوار و دست مالیدن به دیوار و اینها، چه از اینجور مزخرف ها، از اینجور لاتایه، از اینجور حرفای معرکه گیرها. و حرف برزدسوندیم، حرف حق آن است که جناب امین الاسلام تبرسی در تفسیر شریف مجموع البیان و جناب شیخ طوسی در تفسیر عظیم و شأن تبیان و بزرگان دین ما، مفید، خیلی آدم قوی و توانا، اون هم آدم عجیب، درس خونده، حرف شنیده، مفید، خیلی قوی، این آقایان خیلی قوی، بله، که هیچگاه وفق نمیداد اگر پیغمبر مشهور بشود که بس در عقل او تصرف کردن. و این دیگه حجت الله بر خلق خدا نمیشود که میشه یه آدم دیهاتی، یه آدم عادی، یه آدم بی سواد، یه آدم بی مایه، اینطور که نمیشود که خاتم انبیا بوده باشد، که به این راه ندارد که یه آدمی که سفیر الهی هست بیان او را اینطور تسخیر کنن که تصرف در او راه نداره، راسته. حالا سعودن این وجود قوی پیدا کرد، شباهت به مبدأ اعلا و مبدأ عالم، به مبدأ المبادی پیدا کرد. این شباهت یعنی اسماء و صفات الهی به نحو کمال در او پیاده شدن. او کسی است که حتی سور اسرافیل که دمیده می شود الان حرفش را، بحثش را فعلا پیش نمیاریم، یه مقدار جلوتر برویم ببینیم که راجع به سور، نفخ سور، روایاتی که درباره سور هست، خود بیان حضرت اسرافیل، میکائیل، تعددشون، کثرتشون، جناب جبرائیل، ملائکت الله، تکثرشون چگونه هست و این اسم گذاری ها چه میخواهد، شرع مقدس و نظام هستی مقصود چیه، مراد چیه، و اون جناب اسرائیل از قبض ارواح میکند، اون یکی میکائیلش برای ارزاق، اون یکی اسرافیلش برای دمیدن سور، اون یکی جبرائیلش برای اعطای علوم و معارف، فرمایشاتی که دارن. خود اینها یعنی چه؟ اولا سور چی؟ ثانیا روایات سور را باید مستحضرید که همه معما، همه رمز، مخصوص چی از این روایات، چه میخوان، چه میفرماین. حالا باید آیات و روایات در این باره یک جا جمع بشود، علاوه این که همونطور در هر فنی از فنون علوم قرآن باید کتابها و درسهای مربوط به خودش را خواند و دانست، اینجا هم همینطوره. تا یه مقداری به زبان کتاب و این آقایون آشنا بشویم، ببینیم که چه میفرمایند راجع به اون دنا فتدلا و کان قاب قوسین او ادنا چطور بود، چه خوب شده، چه خوب پیاده شده، تا اندازه نزدیک شدیم که مراد چیه. شاید مثلا چیزهایی آدم از دور و دور پنداری داشت و چه خوب شده. همینطور اینها یکی پس از دیگری هر پش پیش میاد. حالا غرض وقتی که سور دمیده شد، نفخه، بعضی هم یوم ینفخو، بعضی از جاها آیات قرآنی نفخه فی سور، اذا نفخه فی سور، این نفخه انجام شده، پیشترها برای پیغمبر حاصل شده، دیده به بعثت او، یا امر مجاری مستقبل آینده را چون محقق الوقوع تعبیر به ماضی فرمود، یا همونطور که مکرر به عرض رسوندیم اولین مفسر قرآن کریم خود خدای سبحان است که آیات قرآن هم دیگر را بیان می کنند. اون آیه دیگر می فرماید یوم ینفخو فی الصور، اون ینفخوی اونجا رو کمک بگیریم برای نفخه اینجا که بوده باشه، این هم به معنای مضارع. وانگهی بیاییم در روایات نفخ صور و صور، ولی عرض کردم همه رمز و معما. قرص فس ازا نفخه فی الصور فس سعیقه، سعیقه. حالا سعیقه هم لغات میبینیم چند جور معنا میفرمایند. سعیقه یه وقت فریاد کشیدن، شیون کشیدن، اینطور. یه وقت سعیقه علیه بیهوش شدن، یه وقت سعیقه ماته مردن. اینها رو باید به کمک آیات و روایات چی جور معنا گره. کیف کن فسعیقه من فی السماوات و من فی الارض. سماوات رو مقدم آورده، شاید از جهت شرافت سماواتیان مقدم آورده شد، و الا عرض است و سم سماواتیان در وقوع خارجیش. و سعیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. من شاء الله که این آقا مطابق روایات در عبارت آورده که من الملائکه، که ان بعض الموجودات من الملائکه والاناسی لا یسعقون. اینطور روایات که جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیهم السلام، این ملائکه محیمین، عالین، اینها لا یسعقون، اینها بیهوش نمیشوند، اینها نمیمیرند. مردنشون یه نحو مردن دیگره که بعد حرفش میشه. اونها هم روایات داریم اشاره به بطون آیات. اینها لا یشعقون، اناسی هم اناسی هستند که لا یشعقون، اونها فوق قبر و برزخ و مثال و این حرفا هستند، متصف به صفات ربوبی هستند، انسان های کامل هستند. این گونه امور در اونها نمیتواند تأثیر بگذارد. از اون جمله کسانی را که به کتاب های روایی تفسیر نگاه بفرمایید، مثل نور و سقلین، برهان، تفسیر صافی، خود مجمع البیان، بعد اونجا این روایت نقل کردن که فی روایت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سأل جبرائیل هذه الآیه و من ذا الذی لم یشأ الله ان یشعقهم، که بله اینها که مستثنا هستن، الا من شاء الله، که این اون سوره اسرافیل اینها رو به سرقه، به مردن، به بیهوشی، به بله طوری ها نمی کشاند. اینها کیانن؟ یکی از افراد، یه سلسل از افراد. خب این طوره، اینها قاله همو شهدا مقلدون اسیافهم حول الارش. چجور بیانی؟ اینها شهدا، این آقای شهید فی سبیل الله، همه چی رو زیر پا گذاشت دیگه. گفت خدا آمدم و ماشه والله رو زیر پا گذاشته، خودش را، دنیاش را، شهوتش را، دیگر خواسته هاش را، هم اونچه را که بله دیگران میبینید، خب این هم سنخ دیگران، هم سنف دیگران. اینها گفت آمدم و به صدق گفت آمدم دیگه، به راستی گفت آمدم و فهمیدن، یافتن. ابو جعفر طبری در تاریخش آورده که در یکی از این غزوات بدر بود گویا، بل یکی از این سربازان پیغمبر رو، بدر بود احد، یکی از این غزوات قرر، یکی از این سربازان رو میبینن که این بر مرکبش نشسته، خیلی با کمال اطمینان و آرامش داره خرما میخوره. بعد یکی از رفقا بهش گفتش که خیلی آرامیده. گفت مگر جز این است که بین ما و سعادت ابدی یه پلی به نام مرگ فاصله است؟ یافتن حقیقت را، باورشون شده که خانه صاحب دارد و انسان برای ابد است. اینطور همو شهدا، قال همو شهدا مقلدون اسیافهم، همه شمشیرشون بلی قلاده به گهنها، به کمرشون شمشیرشون با هم با خودشون دارن. کجاها هستن؟ کجا ایستادن که کجا هستن که از شعقب و اینها برکنارن؟ کجا رفتن؟ کجا هستن؟ آخه اینها اینجا چی طلب کرده بودن؟ اینها اینجا طلب کرده بودن جنت ذات را دیگه، خدا خواستن دیگه. مقلدون اسیافهم حول العرش، چقدر رتبه والا، کجایی هستن؟ این طور است. اون دلارا که در این باغ وجودت آراست، جنت ذات طلب کردی و خواهان آمد، تو مرا خواستی و ببر ما حول العرش. اون هم مقلدون اسیافهم، اینها فوق این احوال و حوادث و وقایعی هستن که پیش می آید، فوق این مراحلن. لذا سوره اسرافیل، فشار قبر، احوال برزخ، حرفای دیگر برای اینها نیست. چرا؟ بر اثر بله قرب به مبدع داشتن. اون بالا که تفریحو فرمود قرب به مبدع بود از جهت پیدایششون، اینجا هم قرب به مبدع است از جنبه عروج و صعودشون که همه رو زیر پر گرفتن. اینها خیلی شباهت به مبدعشون دارن که ماسبا بله اونها تابعشون هستن، اونها مسیطره بر او هستن. مثلا یکی از اسماء الله، اسمای حسنای الهی، یکی از اونها قاهر است. اینها مظهر اسم قاهرن، بر اینها مسیطرن. از این جهت که قرب به اله پیدا میکنن صعودن، با اون حرف قبلی تفریحو که اونهایی که قرب به حق تعالی دارن نزولن، که مرتبه بله وجود ابتدا نوبت به اونها میرسد تا بیاد به عالم مثلا عناصر و اکوان و اینها، که در پیدایششون احتیاج به ماده، مدت، امکان استعدادی اینها ندارن، از این طرف این آقایان هم در عروجشون بله این ملائکه و عناصر در عروجشون این طوری هستند که دیگر امور را، موجودات را، احوال را، وقایع را، اینها را بله زیر پر دارن که فوق اینها هستن. یناسبه ما ذکره الشیخ فی الفک شیسی، که همین استادشون صدرالدین قونوی، ایشون یکی از کتابهایشون فکوکه مکرر چاپ شده بود هستشون ها، در اون حقوق میگوید که فشوش استادمون همین فشوش الحکمه شیخ اکبر عربی محی الدین عربی میگوید که از کتب و مؤلفات و تراث علمی اواخر عمرشه، از اون آثار آخر زندگیشه، کتاب های ابتداییش نی و در میان کتاب های مختصری که نوشته این فشوش الحکم که 27 فصله، این از انفس اون نفیسترین و گرامیترینه، از سلسله اون کتب، از اون نفایس اون مختصرهاییست که در اواخر عمرش نوشته و خیلی هم شرح شده، شروح بسیاری که الان اینی که معمول و متعارف میخونن در حوزه ها رسمی و درسی میخونن، شرح قیصریه که ملاحظه فرمودی چه شرح سنگین و شریف و خوبیه که ما حالا امسال سال 30 هست که بنده در خدمت شما هستم در حوزه، امسال 30 سال تمامه که بر ما گذشته در حوزه و 4 دوره او را برای آقایان گفتیم. این دوره 4 بود که نوار گرفته شد، حالا خیلی هم به تفصیل درس و بحث گفته شد که الحمدلله در حدود 500 نوار تمام دورش پیاده شد که حالا دارن تبعش میکنن، اینها انشاءالله به کار میاد. این فشوش کتاب درسی شد، شعر عربی و فارسی بر فشوش بسیار نوشته شد. این آقا که صدرالدین قونوی، ایشون که از شاگردهای شیخ عربی هست، اون فکوک را در ابتداش نگاه بفرمایید، میگه این فکوکی، این فکوک هست، فکوک ختوم این کتابه، یعنی این ختم، نه اینکه مهر و بسته است، ختم مهر و بسته. مشکل کتاب را که تعبیر به ختم و بسته می کند، ما فکش کردیم، بازش کردیم، یعنی شرحش نمودیم که اسمشو گذاشته فکوک به این لحاظ. حالا یکی از اون فصل دوم فصل شیسیه، 27 فصل، اولش از فصل آدم شروع کرد و فصل 27 فصل به اسم فصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. راجع به 27 کلمه اولیای الهی بحث کرد در اون، با اون یکی از مکاشفاتشونه که در عالم کشف بهش دادن و هر ماشا در اول داشت که مربوطی به اون کتابه، و در هر فصل، این 27 فصل، یه نظر شریف و بلندی دارد که قلب اون فصله که در پیرامون یه مطلب اصیلی بحث میکنه. مثلا در فصل آدمی عمده نظرشون این هست، قلب مباحثش این است که نظام هستی بدون انسان کامل نمیشه، همانی که امامیه میگوین که همواره حجت کامل که واسطه ی فیض الهی است عالم میخواد، و آن هم با بدن عنصری، اینطور با بدن عنصری که این معنا را بزرگان ما رضوان الله علیهم به دهن ما گذاشتن و چه خوب کاری کردن، چه خوش تعلیم دادن که میگیم امام عصر، امام زمان. این لفظ امام زمان که اصلا باید با زمان باشه، با عالم عنصری باشه، امام زمان، نه مثلا حضرت خاتم انبیا علیشون حجت کبرای الهیه. اون زیارتنامه اون جناب تجلی اعظم حق است، درسته؟ اولین و آخرین همه از مشکات مقام او مستضی هستن، اما عالم امام زمان، امام با بدن عنصری، این یه سر اللهه که پریروز هم اشاره کردیم به عرض رسوندیم که در پیرامون این سر الله هر چه آدم زود عجله نکند، هر پیش نیاورد، بهانه دست عوام ندهد، بله، این سر الله را به بازی نگیرد، تا یه واقعی، تا یه حادثه‌ای، تا یه حرفی، تا یه بحثی، بله این علامت ظهور امام هست و ظهور بله چطور شده با این یه سر اللهه که بله این به این حرفه ها نیست، به این توری ها نیستش و خود روایات هم فرمایشاتی دارن که بله به این نکته که عرض می کنم به ما وصیت می فرماین و از این که زمان غیبت است، غیبت و باید خیلی از اسرار محفوظ باشه، مسئول باشه، اینها همه را در نظر بگیرید. غرض حالا در هر فصلی راجع به اون قلب فصل در پیرامون یه موضوع خاصی صحبت میکند. فصل آدمی عرض کردیم راجع به انسان کامل، فصل شیشی بعد عمده راجع به وارث انسان کامل هست، امام انسان کامل هست و راجع به هبات الهیه. بعد بحث رو به اینجا کشون که ذکره و شیخ فی الفک شیسی ان، ظاهر عبارت که الان میخونیم اینطور میشود که ان بعض الموجودات مقول قول شیخ باشه، ولیکن نیست. اونی که مقول قول شیخه آخر سطر، نصف سطر، اونجا که میفرماد فان النفخ لا يؤثر في من علا عنه بل في من نزل عن درجته، همین مقدار از فصل شیسی فکوکه. بقیه اون دو سطر را پیش از آن شارح ما با عنوان تمهید برای بیان گفتارش آورده، حالا به صورت شرح مزجی آورده شارح ما گفتار صدرالدین غونوی رو در فک شیسی اینطور: این بعض الموجودات من الملائکه، که نص حدیث است، و الاناسی همینطور که عرض کردیم مثلا درباره شهدا دارد و روایات دیگر درباره کمل که فوق زمان و مکانه، اینها لایشعقون، بر اثر تشابه و قربی که به مبدا عالم دارند، عروجن، صعودن از این سو، به نفع لایشعقون به نفخ صور لکمال استعداد همال قابل، اون استعداد لکمال استعداد همال قابل للفیض ذاتی. حالا طلبمون باشه بحثش در پیش داریم، یه وقت فیض ذاتی میگیم یه وقت فیض اسمایی میگیم. فیض ذاتی بالاتر از فیض اسماییه، فیض اسمایی از مجلای یک اسمه، فیض اسمایی از مظهر یک اسمه، از کانال یک اسم، این فیض ذاتی، فیض اسمایی. فیض ذاتی بله فوق فیض اسماییه که بعد برز میرسون بحثش میاد در کتاب. القابل للفیض ذاتی علا سبیل الاستمرار، که علا سبیل الاستمرار قابل فیض ذاتیه. توبا له به حسن و معاب، یک انسان عرشیه که هیچ چیز او را در این نشأه از اون حضورش، از اون مقام اندیتش باز نمی داره. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در همه حال حتی عبیت عند ربی یطعمونی و یسقینی، ولی این تو در همه حال عند اللهیه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، مطلقا وقف حق است. دنیا احوال و اوضاع نشیب و فراز امور مادی کوچکتر از آنند که او را از اون مقام شامخ اندیت که اندالله بودنه او را به در ببرن. و پیشتر برز رسوندیم که صاحب فتوحات در فتوحات می‌فرماید کسانی که به مقام مکاشفه رسیدن این گروه هن که این اندیت را تعقیب کردن، بل یواش یواش استعداد پیدا کردن برای مکاشفات، و الا یه مقداری پیش بیان اقبال داشته باشن، بعد ادبار داشته باشن، بیاند و برگردن، نوسان داشته باشن، مستقیم نباشن در اندیتشون، به تعبیرشون اینها میشوند ارباب حال، نه ارباب مکاشفات. ارباب اونهایی هستن که استقامت در این دیگر دارن که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامت دارن تتنزل علیهم الملائکه که اون مکاشفاتشونه اون نزول حقایق و برکاتش برایشون این تو و این اون حدیثی است که در درسای خصوص بعد رسوندیم که جناب امیرالمومنین حضرت امام وصی صلوات الله علیه که راجع به عارف صحبت می‌فرمود حدیث شریف که مرحوم ملا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف آورده در مقام عارف فرمود که عارف را در زمین در آسمان در بهشت در جهنم در کجا و کجا اینها پیدا نمی‌کنی. بعد یکی عرض کرد که پس عارف در کجاست، این که مثلا جایی نم متوجه بیان عرشی آقا نشده، که پس اون باید در کجا باشه، پس در کجا باید او را یافت. آقا در جوابش فرمود که فی مقعد صدقین عند ملیک مقتدر. اینها به مقام اندیت رسیدن، اینها فوق این است که در این مراحل بوده باشن، حالا در کنار در روی خاک نشستن، ولی ولیکن بله همین زمین و آسمان میبینن، ولیکن گر بدیدی حس حیوان شاه را پس بدیدی گاب و خر الله را. دیدنها طوریست که در این تحقیق شریف که الان عنوان میشه زیل همین بحث تحقیق شریف، بله اشاره به این حقیقت هم میشه. لکمال استعداد هم القابل للفیض ذاتی علی سبیل استمرار، این علی سبیل استمرار را بله اهمیت بدید به او. ولی من هازا شأنهُ الرفعتُ، الرفعت مبتدا باشه، لمن خبر مقدم. کسی که هازا شأنهُ، هازا چی باشه؟ کسی که استعدادش این است که فیض ذاتی را علی سبیل استمرار میگیرد. ولی من هازا شأنهُ، این چه کار است؟ الرفعتُ عن مقام نفخ اسرافیلی، دیگه بالاتر از این نفخ اسرافیلی مرتبش فوق این حرف هاست که در او اثر بگذاره. فإنه، حالا از اینجا عبارت صدرالدین قونویه که تا آخر سطر، فإنه نفخ لا یؤثر فی من علا عنه، کسی که فوق نفخ است علا عنه، بله عالی از بالاتر از نفخه، بل فی من، تأثیر نفخ در کسی است که نزل عن درجتهی، از درجه نفخ پایین است، در او اثر میگذارن. بله اونها کسانی مستثنا هستند الا من شاء الله که از درجه نفخ بله بالاترن، این عروجن سعودن اینقدر علو مقامی دارن که اینها این امور در اونها اثر نمیگذاره. مطلب دیگر، تحقیقون شریفون قال الشیخ رحمه الله فی رسالت هادیه، یکی از کتابهای صدرالدین قونوی رساله هادیه که متاسفانه آیدام تحصیل نکردیم، به دست نیاوردیم، نظر شریف شما باشه اگر جایی کتابخونه ها گوشه کنار یافتید ما را هم فراموش نفرمایید. قال الشیخ رحمه الله فی رسالت الهادیه اقولو المشهود المحقق انه ما من موجود من الموجودات الا وارتباطه بالحق من جهتین، جهت سلسله ترتیب التي اولها العقل الاول و جهت طرف وجوبه الذي يلي الحق و انه من ذلك الوجه يصدق عليه انه واجب و ان كان وجوبه بغيره تا سر فصل. خب حالا حسن اتفاق بحث‌های این روزهای صبح ما اسفار در این توحید قرآنیه. اساتید ما رضوان الله علیهم راجع به این تحقیق شریف مباحثی گونه که الان داره عنوان میشه، این بحث را، این مطلب را میفرمودن که توحید قرآنی که اون حقیقت هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن چه میخواد بفرماد. رب العالمین هست، الحمدلله رب العالمین رب همه هست، هو الذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء، چگونه، چه نحوه، بله، به یدهی ملکوت و کل شی، که از این ملکوت در چند سطر بعد اینجا بله با آخر فصل عنوان می کند به سر الهی، همان است که سر الهی رو در صفحه 11 کتاب برز رسوندیم که هر موجودی این سر الهی را داراست. این سر الهی چه بود؟ اونجا فرمودید حسه وجودی هر کلمه وجودی که مرتبط است به ضرب من التعبیر به دریای بیکران هستی. مثال ها تصدیق می فرمایید از یه جهتی مقربن و از جهتی هم مبعدن، دور میشه انسان. خب حالا در این مثال ها تقریب اذهان است به واقع. فرض بفرمایید گرچه مثال از موجود دریا سخت سست است، مثال از یم و نم هم نادرست است، نم و یم و موج و دریا به اینها وقف نمیده، واقع فوق این حرفا لفظ نداریم چه کنیم در مقام تقریب. فرض بفرمایید در نظر بگیرید امواج دریا را، امواج دریا را نمیشه که موج را از دریا جدا کرد. موج جدایی از دریا نمیتونه که خودش نشون بده، معنا نداره، برای اینکه موج شکن آبه که میگیم، گاهی میگیم شکن تو کتابهای فارسی، کتابهای قد پیشترها، قلمی، ادیبانه، گاهی شکن آب، گاهی موج رو تعبیر کردن به خیزاب، خیزاب برخواستن آب، خیزاب اینطور، بله، موج خیزابه، شکن آب، تطور آب. موج از دریا نمیتونه جدا باشه، راه نداره، شکن اونش. حالا این امواج را که نگاه میفرمایید، این امواج دو جهت دارن که اینجا جهت این را میفرماد، آن هست که همین نحوه تقریب تنظیر به عرض میرسانی. الهی موج از دریا خیزه و باوی آمیزه و دروی گریزه و ازوی ناگزیرش، انا لله و انا الیه راجعون. این نمیتونه که خودش استقلال وجودی داشته باشه. حالا این امواج را که ما نگاه میکنیم، دو لحاظ در امواج میبینیم، یکی جنبه حدودشون، میگیم این موج به اندازه کوه، اون موج مثلا یک چندم اینه، بزرگترن، کوچکترن، حدود دارن، شعور دارن، کثرت پیش میاد، هازا و زاکه و زالکه میشه این امواج. تمام این امواج وابسته هستن به دریا، همهشون وابسته هستن به دریا که قائم به دریا هستن. از این سو نگاه کنیم حد دارند، میگیم این موج چند متره، به قدری قامت انسانه، به قدری کوه، به قدری درخت کزاییه، چطور. از این طرف حد دارن، اما از اون طرف که نگاه کنیم همهشون هستن بلا حد، همهشون هستن قائم به آب، بلا از اون طرف بلا حد. یکی از تعبیراتی که درباره کنه اشیا داریم، الان به خاطر شریف بسپارید که خیلی به این حرف کار داریم بعد از این، که ما نمیتوانیم به کنه اشیا برسیم. یکی از معانی کن همینه که نمیشود کنه هیچ چیزی را فهمید، چون همه سر الهی دارن، همه قائمن به این حقیقت، همه قائمن به این ظل ممدود الهی صادر اول نفس رحمانی، همه قائمن به این صاب، به این عمود، به این صادر اول قائم به او هستند و او هست ذل الله غیر متناهی. ما یه مورچه را، یه فیل را، یه انسان را، یه کرگدن را، یه کوه را، یه کهکشان را، هرچی بفرمایی، این امواج را از این سو نگاه میکنیم حدود دارن، اما از اون سو همه اون سرشون وابسته است به دریای صمدی، بله، که سر تو جدول دریای وجود صمدی است، دفتر غیب شهود و دفتر غیب و شهود، بله، ازلی و ابدی است اینطور. بله، این سر تو جدول دریای وجود صمدی است و این خطاب برای هر موجودی هست. مثلا اون حدیث شریف رو در نظر بگیرید که حق سبحانه به حضرت موسی کلیم الله علیه السلام میفرماید انا بدک لازم یا موسی، بدک، چاره ای نداری از من، اصلا نمیتونی از من جدا بوده باشی، انا بدک لازم یا موسی، نمیشه که جدا از من بوده باشی. این سر وجودی هر موجودی اون بد لازمی اوست که نمیتونه از او جدا بوده باشه بگوید که من ورای او باشم، راه ندارد. اگر آب را برداریم موجی نیست، اگر وجود را برداریم هیچی نیست. انا بد و کل لازمو یا موسا، در این خطاب یا موسا، خطاب به هر کلمه وجودی اینطور که انا بد و کل لازم، نمیتونه از من، نمیتونی که از من جدا بوده باشی، استقلال راه نداره این سر الهی رو. پس این موج را دو جهت دیدیم، یکی ظاهر این سوییش که میفرمایید حد دارد، یکی باطن اون سوییش که کنهشه، نمیشه بعد به کنهش رسید. چه موجی بوده باشه به ارتفاع کوه مثلا شامخی، چه موج کوتاه کوچکی بوده باشه یه هزارمی اون مثلا، فرق نداره. هر دو در این که انسان به کنه اونها نمیتونه برسه، هر دو در این حقیقت شریکن. خود همین شیخ عارف بزرگوار صاحب فتوحات در یکی از اشعارش میگوید که ولست و ادرک و من شیئن حقیقته، اون کنهش را. بعد دومش مثلا میگه و کیف ادرکه و انتمو فیه، خطاب به وجود صمدی میکنه، آقا من چطور به کنهش پی ببرم که و انتمو فیه، اونم به ضرب من تعبیر انتمو فیه. حالا این دو جهت را که در باره موجودات پیش آوردی میبینید که حق سبحانه اون وجود و ذل الله، اون ملکوت عالم به یدهی ملکوت کلشه. حالا روایات حضرت امیرالمومنین به دیگر وسایط فیض الهی رو بیاورید که داخل اون فل اشیا لا بالممازجه، خارج اون الاشیا لا بالمباینه و هاکذا نظایر این. و اینجا داریم در این تحقیق شریف این توحید قرآنی رو پیاده میکنیم که بدان که اون سر هو معکم، حق سبحانه سر هو معکم، در این تحقیق شریف باید پیاده بشه که یک دم به خدا. به قول شیخ بهایی در اون کتاب نان و حلوای شریفش، نان و حلوای شیرینش، که یک دم به خدا و ببین چه کسی، ولی با که بست دل و با که هم نفسی، بله، با چه کسی هم نشین هستی و چه نحوه چه گونه. تو میبینی او بصیر هست، میشنوی او سمیع هست، حرکت و قیام و قعود داری و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، بدون که به حولهی و قوتهی تقوم و تقعد و هاکذا. تحقیقون شدید بسیار.